ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. اینجا رادیو فرداست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو پیش رو دارید در این جمعه تعطیل پاییزی، امروز که 19 آبان ماه 1391 هست در تقویم ایرانی. خوش آمدید به 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی با پوشش مهمترین خبرها از ایران و جهان. سلام بر شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو میشنوید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است در اتاق فرمان. کارگردان فنی برنامه امروز میرویس است و حمید فاطمی هم همکارم با خبرها در کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا حاضر هست. اجازه بدید که این مجله شامگاهی رو هم به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله خواهید شنید. آقای فاطمی سلام و خوش آمدید به استودیوی خبر.
با سلام بر شما خانم خضر هیدری و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته بر اساس خبر خبرگزاری رویترز 11000 نفر از سوریه گریختند. بر اساس این گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11000 نفر از سوریه به سه کشور همسایه گریختند. بر اساس این گزارش فرار 9000 نفر به ترکیه و 2000 نفر به اردن و لبنان شمار آوارگان سوری را به 408000 نفر رسانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و بعد از ظهر جمعه به وقت محلی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات در هانوی نوشت برای کاستن از فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی احمدی نژاد می‌کوشد حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی ویتنام را جلب کند، اما ویتنام با توجه به مشکلات اقتصادی خود در موقعیتی نیست که بتواند کمک چشمگیری به ایران ارائه دهد. محمود احمدی نژاد میگوید پرونده هسته‌ای ایران دیگر موضوعی حقوقی نیست و تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی به سر می برد، عصر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه‌های بین‌المللی افسود همه کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و حتی کشورهای پنجه به اضافه یک به صراحت به ایران می گویند که باید این مشکل را با آمریکا حل کند. احمدی نژاد گفت اگر آمریکا رفتار خود را اصلاح کند، این تغییر مطمئناً به نفع خود دولت و مردم آمریکا خواهد بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیپلمات‌ها در وین گفتند هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده، ماه دسامبر، در تهران با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد. هدف از این دیدار تلاش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ذکر شده است. وزارت دارایی آمریکا نام 8 فرد و 9 مؤسسه ایرانی را که به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند دیروز پنجشنبه منتشر کرد. این افراد و مؤسسات به 3 دسته تقسیم شدند: ناقضان حقوق بشر و افراد و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می‌شوند، پشتیبانان تروریسم و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. و در انتخابات 6 نوامبر آمریکا، سیروس حبیب به عنوان نخستین ایرانی تبار به مجلس قانونگذاری ایالتی ایالت واشنگتن راه یافت. سیروس حبیب که نابیناست، در دانشگاه ییل آمریکا در رشته حقوق تحصیل کرده است. در فیسبوک فارسی وزارت خارجه آمریکا ضمن تبریک به آقای حبیب آمده است که او در 8 سالگی به علت یک نوع نادر از سرطان اطفال بینایی خود را از دست داد و به همین دلیل خیلی زود اهمیت سخت کوشی و یک ثانیه فرصتها را دریافت.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه خبر هست. در این کمتر از 45 دقیقه پیش رو خواهید شنید. دانشمندان هسته‌ای جهان از تأسیسات اتمی ما بازدید کنند، دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. مردی که میخواهد میزبان دانشمندان جهان باشد اما در مجلس زیر سوال است. نگاهی میکنیم به طرح پرسش از رئیس جمهوری در مجلس ایران.
این سوال با توجه به موضع تهاجمی آقای احمدی نژاد از سوی به زیان مجلس تموم میشه.
قتل هولناک زن ایرانی در برلین، پلیس و دادستانی از زنان ایرانی خواستند بیشتر مراقب باشند. و 19 جشنواره تئاتر ایرانی و بزرگداشت حمید سمندریان در شهر کل آلمان.
برای ما حمید سمندریان خب خیلی بت بود و بزرگ بود.
دعوت میکنم با ما بمونید تا پایان این مجله شامگاهی به همراهیتون با رادیو فردا ادامه بدید. اینها و بیش از اینها مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند رو بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بالی به خبرنگاران گفت که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید بین ایران و آمریکا حل شود. آقای احمدی نژاد همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران موضوعی سیاسی شده و از دانشمندان هسته‌ای سراسر دنیا خواست است تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. بشنویم بیشتر از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در پنجمین اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی شرکت کرده، عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر یک موضوع حقوقی نیست و به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و به گفته او باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره اینکه منظور آقای احمدی نژاد از حل بحران هسته‌ای ایران در روابط ایران و آمریکا چیست میگوید؟
به نظر من اون چیزی که آقای احمدی نژاد در بالی مطرح کرده تأکید به پیشنهادی است که در جلسه مجمع عمومی در نیویورک مطرح کرد و اون بار هم تأکید کرد که باید مناسبات ایران و آمریکا به حالت دیگری در بیاد و مسائل بین دو کشور حل بشه. ولی وقتی به تهران برگشت با مخالفت‌های روبرو شد و اخیراً شاهد بودیم که برادران لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس آقای علی لاریجانی که بی‌تردید یکی از داوطلبان رئیس جمهوری بعد از او خواهد بود، این سیاست رو بهش حمله کردند و با لحن نسبتاً تندی مخالفت خودشون نسبت به اون ابراز کردند.
محمود احمدی نژاد همچنین از کارشناسان هسته‌ای کشورهای جهان دعوت کرد از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند تا به گفته او از نزدیک ببینند برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی ندارد. ایران پیشتر به بازرسان آژانس اجازه داده بود از بعضی از تأسیسات مشخص و اعلام شده هسته‌ای این کشور بازدید کنند. تهران اجازه بازرسی از پارچین را به دلیل اینکه مرکزی نظامی است به بازرسان آژانس نداده بود. دو روز پیش هم یوکیا آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود ایران همچنان از همکاری لازم با این آژانس خودداری می‌کند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران، در این باره می‌گوید
اون چیزی که آقای احمدی نژاد اعلام می‌کنه مراکز اتمی اعلام شده است و پارچین رو آقای احمدی نژاد جزء این سایت‌ها نمی‌دونه، ولی شرط کافی است که ایران بپذیره آیا در مورد قبول خواسته های جامعه جهانی آمادگی انعطاف داره، آیا از اون چیزی که به عنوان حقش برای غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه آماده دست کشیدن حتی به صورت موقت هست یا خیر.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت ایران به بمب هسته‌ای نیازی ندارد.
ضمن اینکه خود اونها میدونن که ملت ایران نه به دنبال بمب اتم هست و نه نیازی به بمب اتم داره. ملت ایران چه نیازی به بمب اتم داره؟ ملت ایران 7000 سال تاریخ بدون بمب اتم داشت و برای دفاع از خودش نیازی به بمب اتم نداشت.
با این حال اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای احمدی نژاد در بالی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخی درباره مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا گفت که اساس در روابط بین‌المللی رابطه دوستانه بین ملت‌ها و دولت‌هاست و اگر جای این معادله مخدوش شود باید دید 33 سال پیش چه کسی و چرا رابطه ایران و آمریکا را قطع کرد. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران، معتقد است محمود احمدی نژاد با اعلام این مطلب خود را از مشکلاتی که قطع رابطه ایران با آمریکا ایجاد کرده مبرا می‌داند.
اظهارات آقای احمدی نژاد حاکی از این است که او آماده آغاز مذاکرات با آمریکا هست، ولی به صورت پنهانی و در لفافه مشکل اصلی رو به جای دیگری حواله میده. ما میدونیم که آغاز مذاکرات احتمالی با آمریکا، انجام مذاکرات بین دو کشور در حیطه اختیارات دولت و آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه اون نیست. این رهبری جمهوری اسلامی است که هم مذاکرات اتمی و هم احتمال مذاکرات آینده با آمریکا رو در اختیار خودش داره.
روابط ایران و آمریکا از 33 سال پیش زمان انقلاب اسلامی قطع شده است. روابط این دو کشور در 4 سال گذشته دچار تنش‌های بیشتری شده و به دنبال حل نشدن برنامه هسته‌ای ایران که غرب آن را دارای اهداف نظامی می‌داند، تحریم‌های سنگینی بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، طرحی که بار دیگر مخالفان و موافقان پرسش را به شکل جدی به دو گروه متفاوت تبدیل کرده. اما در این بین نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران مخالفت خود را با طرح سوال علنی اعلام کردند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
نمایندگان آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم با طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مخالف هستند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی طرح سوال از رئیس جمهور را در مقطع فعلی و از سوی مجلس نامناسب و نوعی بدسلیقگی توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه قم، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین ابراز نگرانی کرده که آقای رئیس جمهور در جلسه مجلس یک کج سلیقگی دیگری مرتکب شود و بار دیگر فضای کشور به فضای اختلاف و تنش تبدیل شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، درباره سخنان نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران معتقد است:
ابراز نگرانی این مقام ارشد سپاه مشابه اون چیزی است که به نوعی آقای توکلی در مجلس هم ابراز کرده، یعنی با یک شناختی که از ادبیات آقای احمدی نژاد وجود داره و همینطور رویکردهای ایشون، یعنی تقریبا مستنداتی به تعبیری در اختیار آقای احمدی نژاد هست، از جمله اطلاعاتی در مورد نقش عوامل موثر در اقتصاد ایران که خب سپاه پاسداران با توجه به عرض طولی که داره، با توجه به امکاناتی که در اختیار داره و همینطور بضاعتی که در اقتصاد کشور داره و همینطور از طرف دیگه با توجه به نقش موثر رهبر جمهوری اسلامی، بودجه‌ای که در اختیار ایشون قرار گرفته در تمام 7 سال گذشته و به هر حال پرخطر بودن ادبیات آقای احمدی نژاد برای اطلاع دادن برخی از همین مستندات از تریبون مجلس مردم، این مخالفین و منتقدین پرهیز دارن که به تعبیر آقای احمدی نژاد مجدد پا به یک حوزه‌ای بذاره که مشوش کنه این فضای کشور رو بیش از پیش.
چند روز قبل علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه هم گفته بود از حمایت هایی که از احمدی نژاد کرده اند پشیمان نیستند، اما از او دلخور و گله‌مندند. حجت الاسلام علی سعیدی تأکید کرده بود که از محمود احمدی نژاد توقع داشتند مثل دوره نهم ریاست جمهوری در چهارچوب حرکت کرده و به رهنمودهای آیت الله خامنه ای جامعه عمل بپوشاند. البته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بر این نکته هم تأکید کرده است که سوال از رئیس جمهور مشکلی را حل نمی کند. مرتضی کاظمیان درباره دلیل مخالفت مقامات ارشد سپاه و به ویژه نمایندگان آیت الله خامنه ای در این ارگان می گوید
اظهار نگرانی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه به تعبیر بازتاب دهنده نگرانی رهبر جمهوری اسلامی هم هست، یعنی کلا فضای داخل کشور، بحران هایی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هست به ویژه در حوزه سیاست خارجه و همینطور در حوزه مسائل اقتصادی در داخل کشور، اجازه و امکان این رو نمیده که نظام درگیر یک بحران جدیدتر بشه، اون هم در سطح چالش با رئیس قوه مجریه تا حدی که مجبور به جابجایی اون بشن و این نشون میده که به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی با گزارشایی که میرسه چاره‌ای نداره جز اینکه مدارا کنه با آقای احمدی نژاد و تلاش کنه که هرچی کمتر این شکافای داخل حاکمیت و بحرانهایی که وجود داره سر باز کنه و تاثیر بذاره بر وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور که کاملا متاثر هست از طبیعتاً این چالش ها و گریزی ندارن جز اینکه تحمل کنن و چون آقای احمدی نژاد مدارا نمی‌کنه با آیت الله خامنه‌ای و مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی، این منجر به نارضایتی نیروهای همراه رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً خواهد شد.
در روزهای گذشته تلاش مخالفین طرح سوال از رئیس جمهور بیشتر شده، به صورتی که علیرضا زاکانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید جنبه التهاب آفرین سوال از رئیس جمهور خیلی بیشتر از جنبه برطرف کنندگی مشکلات است. تا به امروز نه مخالفان و نه موافقان طرح سوال نشانه ای مثبت و منفی از رهبر جمهوری اسلامی درباره سوال از رئیس جمهور در مجلس ارائه نکردند. اما احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی معتقد است
بعد از نامه آقای احمدی نژاد به رهبری که نشون میداد ایشون از مواضعشون عقب نشینی نکردن، طبیعتاً عقب نشینی مجلس از سوال از آقای احمدی نژاد در فضای سیاسی خیلی به زیان مجلس تموم میشد و برای همین مجلس برای اینکه بازنده این درگیری نباشه، منتفی شدن طرح سوال را به دستور مستقیم رهبری منوط کرده. از سوی دیگه رهبری هم به دلیل هزینه‌های زیادی که حکم حکومتی برای منتفی شدن سوال داشته، شاید در این باره تأمل بیشتری میکنه و منتظره که به یه نوعی خود مجلس قضیه را فیصله بده.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در نماز جمعه این هفته تهران گفت طرح سوال از رئیس جمهور آیا همان اختلاف قوا نیست؟
همکارم وحید پوراستاد گزارش میداد. یادآوری میکنم که شما میتونید خبرها مربوط به طرح پرسش از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس و همینطور همه خبرهای دیگر رو از ایران و جهان، آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا همیشه دنبال کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اینطور که دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده 1 میلیارد دلار به قطع سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه اختصاص خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد نعمت بخش در این مورد گفته است که توافقنامه‌ای بین وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمینه اختصاص 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صنعت خودرو و قطعه امضا شده. بشنویم بیشتر از بهروز کارونی.
نیمه مه ماه سال جاری بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از آماری رسمی خبر داد تولید خودرو در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 66% و تولید خودرو در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42% کاهش یافته است. به گفته برخی از کارشناسان، کاهش تولید در صنعت خودرو به دنبال اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه ایران روی داده است. تا کنون شرکت‌های خودروسازی همچون فیات، شرکت پژو، جنرال موتورز شریک تجاری شرکت پژو که دارای بازار مهمی در ایران هستند، ارسال قطعات به ایران را متوقف کرده و شرکت‌های هیوندای و تویوتا نیز به همکاری با ایران پایان دادند. در این زمینه جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر شهریور ماه گفت برخی خطوط تولید خودرو به دلیل نبودن قطعه متوقف شدند، اما تأکید کرد که افت تولید خودرو از مهر ماه متوقف می شود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، درباره تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت خودروسازی ایران می گوید
به ویژه اونجاهایی که ما شریک‌های خارجی داشتیم، مثلا مثل سایپا یا مثلا شرکت پارس خودرو، اون شرکای خارجی نگران از دست دادن بازارهایی که در امریکا و اروپا هستن.
البته تحریم‌های بین‌المللی به خاطر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تنها دلیل وضع نابسامان موجود در صنعت خودروسازی و قطع سازی نیست. در این مورد میتوان به سخنان محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطع سازان استناد کرد که اواخر شهریور ماه به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و همچنین پرداخت نشدن تسهیلات به قطع سازان اشاره کرده بود. همچنین احمد نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران، در تیر ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود ارائه نشدن تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلیل کاهش شدید تولید خودرو در ایران است. مهرداد عمادی:
مقدار قابل توجهی از این مشکلاتی که ما الان داریم برمیگرده به سیاست‌های مقطعی و بسیار غیر کارشناسانه که در مورد تخصص ارز، برداشتن دارانه‌های مربوط به حامل سوخت و مهمتر از همه بازگذاشتن درهای بازار کشور برای خودرو و قطعات که یک مقدار زیادی، مثلا اگه ما نگاه کنیم به شرکت مثلا تولید و صنعتی ایران کاوه یا زامیات یا مثلا شرکت سامی مرتب، اینا میبینیم که یک مقدار زیادی از نمود قطع ساخت قطعات صدمه دیدن، برای اینکه سود بازرگانی و گمرک قطعات از واردات به طور درست دریافت نشد. این هم من اضافه کنم که ما 1389 یک چیزی نزدیک 95,000 میلیارد تومان ما باید سرمایه گذاری میشد در صنعت، و اگر هفته دیگه وزارت صنایع این آمار رو نداد، اما در عمل با شرکت ها که شما صحبت میکنید کمتر از 0.1 تعهد سرمایه‌ای که اینا داشتن بهشون اختصاص پیدا کرد. یعنی ما به جای اینکه 35 میلیارد مثلا دلار سرمایه گذاری بشه در صنعت و صنایع وابسته، کمتر از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد.
وضعیت کنونی باعث شده است که کارگران بسیاری در ماه‌های اخیر در کارگاه‌های قطعه‌سازی اخراج شوند و حتی کارخانه‌های بزرگ خودروسازی اقدام به اخراج کارگران خود کنند. بحران در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی و اخراج تعداد زیادی از کارگران آنها باعث شد که به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار با تخصیص وام 1000 میلیارد تومانی برای کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو مانع از بیکاری صدها هزار کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی شود. حال دبیر انجمن خودروسازان ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که 1 میلیارد دلار ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه از محل مطالبات شرکت ملی نفت در اروپا با نرخ مبادله‌ای اختصاص خواهد یافت.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید، و حالا هم در ساعت 7:20 به وقت تهران، 7:20 بعد از ظهر، فرصت مختصری هست تا با هم بریم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم. یادآوری می‌کنم که شما میتونید در طول شبانه روز تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا. همکاران من صدای شما رو که روی پیامگیر ضبط میشه میشنوند به دقت و انتخاب می‌کنن. در فواصل برنامه‌های مختلف صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. 2042022112121.
من از شهرستان بندر تماس میگیرم. من از آقای باراک اوباما درخواست دارم که زودتر به این تحریم خاتمه بده. اگر نمیتونه این کار انجام بده، حداقل حمله نظامی انجام بده بهتره.
آقای خامنه ای، چی شده که تحریم ها وحشیانه شده؟ ما خیال میکردیم که تحریم ها اثری بر شما نداره.
بنده از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. میخواستم بگم که اینو میگن تحریم ها برای ایران اثر نمی کنه، پس یکی همه از آنی دل آورده نون شب نداریم بخوریم. شما که صداتون همه جای ایران هست به اینا بگید که ما از گرسنگی داریم میمیریم بابا. خودشون اونجا جای گرمی نشستن، خبر از دل مردم ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در برلین در آلمان یک زن ایرانی را مردی که با او زندگی می‌کرده به طرز هولناکی مسله کرده و کشته است. این زن البته مسله شده اما هنوز ظاهرا زنده مانده. این زن که 36 سال دارد زنده مانده و یک دختر 10 ساله از ازدواج قبلی خود دارد. مدتی با مجرم که یک مرد عراقی ایرانی است زندگی می کرده. پلیس احتمال می دهد که این خشونت فجیع ناشی از حسادت در رابطه بین این دو بوده، اما به زنان ایرانی ساکن برلین هشدار داده که مراقبت بیشتری بکنند. اطلاعات بیشتر رو بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
به گزارش رسانه‌های آلمان، عصر روز سه‌شنبه 3 اکتبر، ساکنان یک مجموعه ساختمانی در منطقه شونبرگ برلین صدای فریادهای هولناک زنی را از آپارتمانی در طبقه همکف این مجموعه می‌شنوند. همزمان یکی از همسایه‌ها از پنجره این آپارتمان پیکر خونین زنی را مشاهده می‌کند و به پلیس و اورژانس اطلاع می‌دهد. مأموران پس از ورود به آپارتمان در یک اتاق پیکر مسله شده ی زن 36 ساله ایرانی را پیدا می‌کنند که دست و پای او بسته و غرق در خون است. به گفته پلیس این زن در تمام مدتی که مجرم بدنش را با چاقو مسله می‌کرده به هوش بوده است. پلیس آلمان از ارائه گزارش دقیق درباره چگونگی جراحات خونین این زن امتناع می‌کند، اما به گزارش روزنامه دیولت بر اساس گزارش پزشکی نه تنها صورت زن با چاقو جراحات سختی برداشته که مجرم که گفته می‌شود دوست پسر اوست هر دو پستان و آلت تناسلی زن جوان را بریده و مسله کرده است. برخی منابع غیر رسمی به نقل از پزشکان معالج گفتند مجرم بینی او را هم بریده است. بر اساس آخرین گزارش پزشکان این زن زنده است و در یکی از بیمارستان‌های برلین تحت معالجه قرار دارد و ممنوع الملاقات است. اما آنچه که افزون بر این رویداد موجب نگرانی است، حضور دختر 10 ساله این زن جوان به هنگام وقوع حادثه در آپارتمان است. بر اساس گزارش‌ها مرد مجرم دست و پای این کودک را هم در اتاق مجاور بسته بوده، ولی آنگونه که پلیس و ماموران اورژانس گزارش کرده‌اند، هنگام یافتن او به دلیل شنیدن صدای ناله‌های مادر در شوک بوده است. همسایه‌های این زن ایرانی به پلیس آلمان گفتند که این زن و مرد و کودک 10 ساله چند ماهی بوده که به این آپارتمان اسباب کشی کرده و در حالی که زن و مرد هیچ کدام آلمانی نمی‌دانستند، کودک به زبان آلمانی مسلط بوده و برای آنها ترجمه می‌کرده است. مرد مجرم فراری که برخی گزارشات از او به نام یوسف نام می‌برند، اهل عراق است و پلیس آلمان در جستجوی اوست.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید. اما باز هم از آلمان در 19 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن، علاوه بر اجرای 12 اثر گوناگون نمایشی، برنامه ویژه‌ای هم در گرامی داشت حمید سمندریان و ایرج زهری، دو چهره ناماشنای تئاتر ایران، امسال در ایران و آلمان که امسال درگذشتند برگزار شده. بشنویم از این یادمان در گزارش همکارم شهرام میریان.
حمید سمندریان از کارگردانان تأثیرگذار در تئاتر مدرن ایران در 22 تیر ماه امسال در 81 سالگی بر اثر سرطان کبد در تهران درگذشت و ایرج زهری نمایشنامه نویس، منتقد و کارگردان تئاتر هم در 20 اردیبهشت ماه امسال در 80 سالگی بر اثر بیماری سرطان خون در شهر بخوم آلمان از این دنیا رفت. برای بررسی زندگی هنری این دو چهره تئاتری، برنامه ویژه‌ای در چارچوب 19 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان برپا شد. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن، یکی از شاگردان حمید سمندریان است که از استادش این طور به ما میگوید:
برای ما حمید سمندریان خب خیلی بت بود و بزرگ بود. رابطه ای که برقرار میکردن استاد سمندریان یه رابطه صادقانه بدون ادا بود. رابطه واقعا استاد شاگردی که ما تو غرب بیشتر میبینیم. شما میتونستین به ایشون بگین حمید موقع کار کردم، نه بگی استاد، نه آقای سمندریان، ولی پشت ذهنمون اون اتوریته و اون استادی ایشون همیشه سر جاش بود و احترامش. اون چیزی که من از استاد سمندریان یاد گرفتم و خیلی همین سالها به من کمک کرد این بود که چشم منو باز کردن که چقدر مهمه پشت جمله هامو باز کنم، یعنی اول بفهمم چی دارم میگم. این توجه منو تو اون سن سال کم که اونجوری با هیجان وارد دانشگاه شده بودم ایشون جلب کردن به طرف این که چقدر ادبیات و نوشتاری یک نمایشنامه مهمه و بیان این.
در برنامه گرامی داشته حمید سمندریان و ایرج زهری در جشنواره تئاتر ایرانی، منوچهر نامورآزاد، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در فرانسه هم که در سال 58 در نمایشنامه مرده‌های بی کفن و دفن به کارگردانی حمید سمندریان در تهران بازی کرده، ضمن اشاره به این اثر نمایشی از خصوصیات اخلاقی استادش هم اینطور گفت:
نمایش مرده‌های بی‌کفن و دفن ژان پل سارتر، داستان در واقع مال زمان جنگ جهانی دومه، زمانی که نازی‌ها فرانسه رو اشغال کردن، میهن پرستان فرانسوی رو هرجا دستگیر میکنن، شکنجه میدن تا بالاخره اونها فاش کنن دیگر گروه‌های مقاومت رو. سمندریان یک کار ویژه و زیبایی کرد. شکنجهگران نازی بالا تنشون لباس کشیشی بود و پایین تنه لباس سربازی. شکنجه در یک کلیسا انجام می‌گرفت. در اجرای این نمایش هرگز شاهد نبودم که سمندریان عصبانی شده باشه. کارو بیشتر تحلیل روانی بود و اجازه دادن به بازیگر که خودش نقش رو بیافرینه زیر نگاه بسیار بسیار ریزبین سمندریان.
در برنامه ویژه جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر هم به زندگی هنری ایرج زهری پرداخت.
من آقای ظهری رو بخوام در دو کلمه خلاصه بکنم، تئاتر متحرک ایران بهش میگم. یعنی واقعا همه جا بود، منتقد بسیار خوبی بود، ریزه بین بود و مخصوصا نمایشنامه نویسی، ترجمهش بسیار عالی بود، هم از زبان فرانسه ترجمه میکرد از زبان آلمانی. در دوره مریضیش به هیچ وجه نمیخواست مرگو بپذیره، هر جا رقص بود بود، هر جا ساز بود بود، و خودش هم گفت بعد از مرگ من هرگز برای من عزاداری نکنید، برقصید در مراسم من. مراسمی براش گرفتیم و براش رقصیدیم و رقص خودش هم به شکل فیلم نشون دادیم.
یه قطعه هم شما بازی کردید با ظهری، حکومت زمان خان.
بله.
فسخ و فجور در ولایت اسلامی، در رو باز کن وگرنه از پاشنه درش میارم.
وای خدا مرگم بده، تصدق سر بچه هات کن، همچین خیال کن که یک کنیزی رو آزاد کرد.
تو رو که ول نمی کنم هیچ، اون سیویل کلفت بی کتاب بی نزاکت مزمهر رو هم ول نمی کنم.
فراش باشی جون، حالا من هیچ، اما این مرد آبرو داره، به اون کاری نداشته باش.
گفتم چادرتو سر کن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. امیدوارم که غروب پاییزی زیبایی داشته باشید. همراه با رادیو فردا هستید. این مجله شامگاهی ماست که بخش اول اون رو با هم پشت سر گذاشتیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر اومده در کنار من و قرار هست که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها با هم ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو.
سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 نفر از سوریه به 3 کشور همسایه گریختند. بر اساس این گزارش، فرار 9,000 نفر به ترکیه و 2,000 نفر به اردن و لبنان شمار آوارگان سوری را به 408,000 نفر رسانده است. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده، ماه دسامبر، در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هدف از این دیدار تلاش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ذکر شده است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در اوایل تابستان انجام گرفت، اما به دلیل مخالفت ایران با بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین بی‌نتیجه ماند. وزارت دارایی آمریکا نام 8 فرد و 9 مؤسسه ایرانی را که به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده شده‌اند منتشر کرد. این افراد و مؤسسات به 3 دسته تقسیم شده‌اند: ناقضان حقوق بشر و افراد و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می‌شوند، پشتیبانان تروریست و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و 2 شرکت متعلق به او، وزارت ارشاد محمد مینایی عضو ارشد نیروی قدس سپاه، شرکت ملی نفت ایران، چند تن از اعضای کتایب حزب الله عراق و دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه از جمله افزوده شدگان به این فهرست هستند. محمود احمدی نژاد روز جمعه در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در هانوی می‌گوید که محمود احمدی نژاد برای کاستن از فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی می‌کوشد حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی ویتنام را جلب کند، اما ویتنام با توجه به مشکلات اقتصادی خود در موقعیتی نیست که بتواند به ایران کمک چشمگیری کند. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از بیمارستان دی به زندان اوین منتقل شد. فاطمه هاشمی خواهر مهدی هاشمی به خبرگزاری ایلنا گفته است که صبح امروز جمعه مشکلات مربوط به کلیه‌های مهدی تشدید شد و برای انجام معاینات تخصصی تر به طبقه پایین بیمارستان منتقل شد، اما بعد از گذشت چند ساعت او را با آمبولانس به زندان اوین بردند، در حالی که به گفته فاطمه هاشمی قرار بود بعد از انجام آزمایش‌های او را به اتاقش بازگردانند. فاطمه هاشمی افسوده است که آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز صبح برای عیادت مهدی به بیمارستان دی رفت. در راستای کمپین بین‌المللی بیش از 30,000 بریتانیایی با امضای توماری از نخست وزیر این کشور خواستند ملاله یوسفزای دختر 15 ساله پاکستانی را که برای حق تحصیل دختران تبلیغ می‌کند و مدتی پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل معرفی کند. به گزارش رویترز این کمپین در کشورهای کانادا، فرانسه و اسپانیا نیز جریان دارد. ملاله برای درمان به بریتانیا منتقل شده و حالش رو به بهبود است. قایمه،
خیلی سپاسگزارم. مینا و هارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم در این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که ساعت هست 7:34 دقیقه بعد از ظهر. یادآوری میکنم که شما علاوه بر وبسایت رادیو فردا که آدرس اینترنتی اون رو دارید radiofarda.com، همیشه میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. اگر که از اهالی فیسبوک باشید میتونید برید به facebook.com/radio.farda و اونجا در مباحثی که مطرح میشه، پرسش های روز و کامنت هایی که دیگر شنوندان میگذارن شما هم شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب تقریبا داریم به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که حالا بپیوندید به مجله هفتگی جامعه که میدونید به مسائل اجتماعی روز ایران و خبرهای اجتماعی میپردازه. شما همچنین میتونید با رادیو فردا که تماس میگیرید اگر سوژه و پیشنهادی هم دارید برای برنامه‌های هفتگی رادیو فردا اون رو مطرح بکنید. همکاران ما پیشنهاد شما رو هم در نظر خواهند داشت و منتقل میشه به سازندگان برنامه‌های هفتگی رادیو فردا. حالا این شما و این مجله جامعه. من فهیمه خزینه‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی.
جامعه،
این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری مجله این هفته رو در کنار شما باز می‌کنم. این جمعه در مجله جامعه رادیو فردا از خودکشی در ایران خواهید شنید. اجازه بدید به سبک این مجله پیش از هر چیز نگاهی بکنیم بر آخرین خبرها. مدیر انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت در استان مازندران میگوید هزینه اولیه درمان دیابت در ایران افزایش چشمگیری داشته و حدود 150,000 نفر مبتلا به این بیماری در مازندران با کمبود انسولین روبرو هستند. به گزارش وبسایت کلمه، او همچنین گفته است قیمت سرنگ‌های تزریق انسولین هم که پیشتر 850 تومان بوده حالا به 2500 تومان رسیده است. قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ایران به طور میانگین 65% افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا و به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی در حال حاضر به طور متوسط سالانه 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند و چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت ندارند. وزیر بهداشت ایران میگوید برخلاف شایعات پارازیت ها منجر به افزایش سقط جنین در ایران نشده. خانم دست جردی به خبرگزاری ایلنا گفته است کمیته‌ای برای بررسی وضعیت دکل های مخابراتی، پارازیت ها و موادی که آلاینده سلامت مردم و محیط هستند در وزارت بهداشت مشغول فعالیت است و نتیجه بررسی های این کمیته این بوده که پارازیت ها بر سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. و عفاف و پوشش آقایان ساماندهی می شود. خبرگزاری فارس به نقل از معاون امور هنری وزارت ارشاد می گوید برنامه های رعایت عفاف و پوشش برای آقایان از سال 1392 عملیاتی می شود، چرا که بسیاری از لباس های آقایان با شاخصه های ایرانی اسلامی مغایرت دارد و کالاهای وارداتی با وجود آنکه رواج زیادی در ایران پیدا کردند تناسبی با فرهنگ اسلامی ندارند. روزنامه مغرب در هفته که گذشت نوشت روزانه 13 ایرانی خودکشی می‌کنند. متوسط سن آنها که زندگیشان را به این شکل پایان می‌دهند 29 سال است. یعنی حتی به دهه سوم عمر خود هم نرسیدند. کارشناسان اجتماعی در گفتگو با مغرب گفتند بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین دلایل این خودکشی هاست، مخصوصاً در شهرهای محرومتر دور از مرکز. در بعضی از استانها و شهرهای ایران خودکشی بیش از جاهای دیگر ثبت و دیده شده. مثلا اینطور که مدیر کل بهزیستی استان ایلام به خبرگزاری ایسنا میگوید خودکشی در این استان به یک بحران اجتماعی نگران کننده تبدیل شده و گاه مرگ 4 نفر در سطح استان در طول هفته به دلیل خودکشی ثبت شده. خودکشی های اغلب زیر 30 سال. حسین غازیان جامعه شناس مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فرداست تا خودکشی در ایران و روند آن را با دقت بیشتری بررسی کنیم. حسین غازیان میگوید روند خودکشی در ایران کاهش و افزایش آماری مشخصی را نشان نمی دهد.
ما با نوساناتی در سالهای مختلف روبرو بودیم. مثلا اگر این 10 سال اخیر رو سال 80 و سال 90 رو مقایسه بکنیم، در سال 80 میزان خودکشی در ایران 6.4 در هر 100,000 نفر بوده، در حالی که بنا به آماری که پزشکانی برای 4 ماه اول سال 90 داده، اگر اون رو برای کل سال در نظر بگیریم، ما با حدود 3700 اندی خودکشی روبرو بودیم در سال 90 که چیزی حدود 4.9 در 100,000 که نسبت به سال 80 کاهش نشون میده. ولی ما میدونیم که در این 10 سال این نوسانات وجود داشته و ارقام بالاتر و پایین تر رفته. بنابراین ما با یک روند ثابت در جهت افزایش خودکشی در جامعه ایران روبرو نیستیم. میزان خودکشی در ایران در مقیاس جهانی در رتبه های پایین میزان خودکشی در جامعه های مختلف قرار داره. مثلا حتی کشورهای مثل کره و ژاپن، کره مثلا در همین سال 2011 چیزی حدود 31 مورد خودکشی در هر 100,000 نفر داشته و ژاپن 24 تا.
اینطور که جامعه شناس مهمان برنامه میگوید خودکشی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم به عنوان آسیبی اجتماعی وجود دارد. کره جنوبی یکی از این نمونه هاست. کشوری که تنها در طول یک نسل توانست از فقر و عقب ماندگی رها شود و به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل شود. سرعت بالای زندگی در این کشور، جهانی شدن ناگهانی و از بین رفتن ساختار سنتی خانواده از جمله دلایلی است که ناظران برای آمار حیرت انگیز خودکشی در این کشور آوردند. تنها در 5 سال گذشته دست کم 100 نفر با پرش از پل معروف رودخانه هند در شهر سئول به زندگی خود پایان دادند. از حسین غازیان میپرسم چه زمینه‌های مشترکی میان این دو بستر متفاوت برای خودکشی در ایران و کشوری مثل کره جنوبی میتواند وجود داشته باشد.
به یک معنی در هر دو این جامعه‌ها ما با یک دلیل یا یک علت روبرو هستیم، اما این علت در دو جهت متفاوت کار میکنه. اون علت عبارت است از میزان و یا شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی. چون از دیدگاه جامعه شناسی عنصر اصلی تعیین کننده یا تبیین کننده خودکشی مسئله شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی است. در کشورهای مثل ژاپن و کره در واقع ما با انواع دیگری از خودکشی روبرو هستیم که تحت مقوله خودکشی های دگرخواهانه طبقه بندی میشه. یعنی در اون جامعه ها شدت همبستگی اجتماعی و تعلق فرد به گروه اجتماعی و به جامعه انقدر هست که فرد به خاطر خطاها یا گناهانی که احساس میکنه نسبت به جمع، گروه و جامعه مرتکب شده، حاضر خودکشی کنه. در حالی که در کشوری مثل ما اتفاقا همبستگی به خاطر پایین بودنش به خودکشی میانجامه و به خودکشی های خودخواهانه میانجامه.
میانگین سنی آنها که در ایران خودکشی کردند 29 سال بوده. چرا جوانترها میخواهند بمیرند؟ چرا مرگ را انتخاب میکنند و چرا به آن فکر میکنند؟ آیا خودکشی با هرم سنی جامعه هم ارتباطی دارد؟ حسین غازیان:
از بین انواع خودکشی هایی که وجود داره، برخی خودکشی هستند که با سن میتونن ارتباطی داشته باشن. مثلا خودکشی های خودخواهانه، خودکشی های جبرگرایانه یا فاتالیستیکی، یا خودکشی های ناشی از بیهنجاری یا آنومیک. به این معنی که خودکشی در این موارد از یک حالت استیصال خبر میده، یعنی نبودن راهی دیگر، نبودن آینده، نبودن امید. در اینجا سن نقش بازی میکنه، به دلیلی که کسی که سن کمتری داره هنوز اون تجربه های بیشتر رو از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که احساس استیصال میکرده و بعد گشایش و فراخی به بار اومده و از اون استیصال و درماندگی در اومده. بنابراین هنوز نمیدونه که امروز پایان تاریخ نیست. امروز روزی است و فردا روز دیگری خواهد بود که ممکنه با امروز متفاوت باشه.
امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، در تحقیق معروفش درباره خودکشی به انواع دیگر خواهانه و خودخواهانه خودکشی اشاره میکند. خودکشی در ایران از کدام مدل پیروی میکند؟
ما یه جامعه هستیم برای جامعه در حال گذار و بحران. گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی توی جامعه ما وجود داشته و من فکر میکنم خودکشی های آنومیک یکی از انواع خودکشی است که در جامعه ایران میزان و شدت خودکشی ها رو میتونه توضیح بده، به علاوه خودکشی های خودخواهانه. فکر میکنم خودکشی های دیگر خواهانه در جامعه ما از کمترین میزان احتمال برخوردار.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 1 میلیون نفر در سال در جهان خودکشی میکنند. تعداد آنها که به خودکشی اقدام میکنند و ناموفقند 10 تا 20 برابر است. خودکشی 13مین دلیل مرگ در سراسر جهان به حساب میآید. در ایران نرخ خودکشی از اغلب کشورهای غربی پایین‌تر اما از کشورهای خاورمیانه بالاتر است. در اینجا هم اغلب آمار دقیقی ثبت نمی‌شود، اما حدود 500 خودکشی موفق در سال ثبت شده که ناظران اجتماعی از آن به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی یاد می‌کنند. ایلام، لرستان و کرمانشاه در سطر فهرست اقدام برای خودکشی در ایران قرار دارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که این بار هم به مجله جامعه